بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیر. یکی دیگر از رذایل اخلاقی صهیونیست ها این است که اینها حسد می‌ورزند نسبت به رهبران الهی، به پیروان اینها. حسد که یک رذیلت اخلاقی است در قبال قبطه است و مرحله بالغه بخل است. مرحله بالغه بخل و مقابل غبطه. بخل آن است که انسان نعمتی که دارد به غیر نمیدهد، دفع نعمت است و عدم ایصال به غیر. حسد زوال نعمت از غیر است. نه تنها حسود حاضر نیست نعمت خود را به غیر بدهد، بلکه مائل است نعمتی که خدا به غیر داده است از او زائل شود. و این رذیلت اخلاقی مانند سایر رذایل اخلاقی خودسوز است. همه رذایل اخلاقی این خصوصیت را دارند، ولی حسد از اینها مشتعل تر است. لذا در کیفر اینها سخن از تسعیر جهنم و آتش افروخته و شعله جهنم مطرح است. در باره حسد گفته شد که حسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. این تشبیه معقول به محسوسی است، ولی در محیط خودش حقیقت است دیگه، تشبیه نیست، تمثیل است، بیان مثال است. یه وقت از تشبیه است مثل زیدون کل اسد، یه وقت از تمثیل است یعنی بیان مثال است، بیان فرد است. حسد واقعا آتش است، تعارفی ندارد. منتها آتش دو قسم است. یه آتشی است که پوست و گوشت رو می‌سوزاند، پارچه و فرش رو می‌سوزاند. یه آتشی است که روح رو می‌سوزاند. و روح از اون نظر که یک موجود مجرد است، مادی نیست، مثل لباس نیست، مثل جسم نیست، آتشی هم که روح سوز است مسانخ با اوست. بله؟ نه، روح معرفت خدا را دارد. معرفت یک امر مجرد است. جسم که معرفت ندارد، چه لطیف چه غلیظ. بر تقدیر آتشی که روح را می‌سوزاند یک فرد کامل آتش است. آتشی هم که جسم را می‌سوزاند یک فرد ضعیفی آتش است. جسم را آتش حسی می‌سوزاند، روح را آتش غیر حسی می‌سوزاند. حالا در بحث های سوخت و سوز بدن همین آیه بعدی سوره نساء که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلدا غیرها خواهد آمد، اما اون آتشی که روح را می سوزاند همان است که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، و این فؤاد سوز است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر واقعا آتش دو قسم است، یک قسمت محسوس یک قسمت غیر محسوس، این حدیث شریف که الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب می شود تمثیل نه تشبیه. واقعا آتش دو قسم است، اون جامعش دو قسم است، بعضی از اقسام و حسی هست مثل آتشی که هیزم رو می سوزند و بعضی از اقسامش غیر حسی هست، اون آتشی که روح رو می سوزند ایمان رو می سوزند و مانند. این اجمال بحث درباره حسد. ولی به طور کلی رذایل اخلاقی خود سوزن. رذایل اخلاقی مثل آتش است. آتش هرگز به دیگری آسیب نمی رساند مگر که خود را از پا در آورده باشد، یعنی اول از خود شروع می کند بعد دیگری. حالا یک زغال چوبی یا یک زغال سنگی یا هیزومی به مانند آن وقتی مشتعل شد یا مواد منفجر دیگر، این اول خود را می سوزند بعد لباس دیگران را یا بدن دیگران را. خاصیت آتش این است که از خودسوزی شروع می شود. رذایل اخلاقی هم واقعا این است، اول خود انسان را از پا در می آورد، بعد دودش هم به چشم دیگری می رود، خاکستر هم به شد دیگری می رسد، تا به دیگری برسد اون شعلش کم می شود. لذا در اوائل سوره مبارکه اسراء آمد است که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. آبم همین طور است در برابر آتش، فضیلتم همین طور است در برابر رذیلت. فضیلت اول خود نماست، یعنی خود را نمو می دهد، بعد اثرش سایش و نمی به دیگری می رسد. هیچ کس ممکن نیست به دیگری کار خیر انجام بدهد بل اصاله. خود رشد میکند مثل یک درخت، درخت ممکن نیست بل اصاله به کسی خیر برساند، خودش رشد میکند، تنومند میشود، تناور میشود، سایه پیدا میکند، بعد یه چیزی هم سایه به دیگری میدهد. فضائل این طور واقعا. این آیه نورانی مثل سایر آیات نورانی قرآن کریم از اون محتوای عمیقی برخوردار است که در سوره اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. کار بد کردید مال خود شماست، کار خوب کردید مال خود شماست. تو بحثای قبلا به عرض رسید که ما در درک معارف قرآن باید یک خدمتی در پیشگاه قرآن کریم داشته باشیم، یک اونسی هم با نصوص و روایات داشته باشیم، دو اونگاه ببینیم قرآنی که خود را معنا می کند و روایاتی که در حقیقت مبین قرآنن اونا چه لطائفی را برداشت می کنند. اونگاه میفهمیم دیگه از سطح مغنی و جامی و متول باید بیرون آمد، چون نوع این ادیبان ما یا تفکر اشعری داشتن یا تفکر معتزلی داشتن، وقتی حروف را معنا میکنن گاهی هم به اشعار جاهلی مثال میزنن گاهی هم به آیه. این چنین نیست که معنای آیه همین باشد که در مغنی و جامی آمده است. اون نویسنده مغنی یا نویسنده کافیه و جامی یا نویسنده متول و معانی و بیان و بدی و مانند آن با اون تفکر و برداشت خود گاهی مثال از اشعار جاهلی می آوردن، گاهی مثال از آیه می آوردن، ممثل همان است که خود فهمی مثال را از آیه می آورد. حالا اگر کسی در خدمت قرآن باشد، معلوم شد دید خیلی عمیق‌تر از آن است که مغنی شاهد آورد یا متول شاهد آورد. به هر تقدیر خیلی ها این لام را به عنوان مشاکله گرفتن که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم، باید فرمود فعلیکم نه لکم، فعلیها نه لها، ولی مشاکلت هم فرمود فلها، نظیر لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. در حالی که اون لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت درباره سود و زیان است، این آیه سوره اسراء درباره اختصاص است که این لام لام اختصاص است. بد کردی مال خودت است، خوب کردی مال خودت است. هیچ ممکن نیست کسی به کسی بد بکند مگر سایه بدی او به غیر برسد، و هیچ هم ممکن نیست کسی به کسی خیر بکند مگر اینکه سایه خیر او به او برسد. هر کاری که انسان انجام میدهد، اولا و بالاصاله و به ذات خود را میسازد یا میسوزوند، بعد سایش به دیگری زیان میرساند یا سود میرساند. حالا اگر کسی کار خیر کرده، به دیگری علم یاد داده، به دیگری مال داده، به دیگری لباس داده، به دیگری مسکن و مأوا داده، یه چیزی به دیگری داده، خب اون چه که خود برد با اون چه که به دیگری داد قابل قیاس نیست. خودش رو و ریحان برد، ابد برد، و یه مشکلی هم از دیگری حل کرد. اون چه را که خود برد فیض ابد است، اون چرا که به دیگری داد، یا فرش داد، یا خونه داد، یا زمین داد، یا مال داد و مانند داد، مشکلش حل کرد. این مثل سایه درخت است. تمام تلاش و کوشش درخت اینه که رشد بکند، نمو بکند، بعدم سایه اش رهگذر را خنک میکند. این درباره این احسنتم احسنتم لانفسکم. و اما درباره این اسعتم فلها، خب اگه کسی نسبت به دیگری بد کرد تا برسد به جایی که دیگری رو از بین ببرد و بکشد، غیر از این که چیز دیگر نیست. دیگری رو میکشد یعنی چی؟ یعنی بین روح او و جسم او جدایی میاندازد. این حیات زودگذر دنیا رو که مثلا 10 سال یا 20 سال یا 50 سال میتونه زندگی کنه از او گرفت، همین است دیگر. اما خود را به عذاب ابد گرفتار کرد. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد. خب اون بدتر است یا این؟ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. حالا اگه کسی آبروریزی کرد، زبان درازی کرد و آبروی کسی را برد، زبان درازی کرد، غیر از این که او رو خجالت داد در بین جمعی، ولی بالاخره 6 ماه یا 1 سال یا کمتر و بیشتر همه فراموش میکنن دیگه، یا حد اکثر 20 سال بعد یادشون میره دیگه. ولی در روایات ما دارد عده زبانشون در قیامت به قدری دراز میشود که اهل جهنم قیامت رو پای زبان اینا راه میرن. اینا کیانن؟ این همون زبان درازا هستن دیگه. خب اون بدتر یا این؟ این یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم نشون میداد که هر کسی بد کرد واقعا به خود بد کرد. مثل کسی که در درون خانه خود یک کنیفی بکند، دائما خودش در بوی بد به سر میبرد و متعزی است، گاهی آبر کوچه که می گذرد از این بوی بد هم متعزی می شود، ولی تمام ضرر را صاحبخانه می بیند. حسد واقعا این چنین است که یأکل الایمان، این اختصاصی به حسد ندارد. همه رذایل اخلاقی آتش است و از خودسوزی شروع می شود. خاصیت آتش اینه، مثل خاصیت آب اونطوره. آب اول خود را تأمین می کند، به صورت یک نهال و درخت تنومند در میاد، بعد به دیگران میوه و سایه می دهد. و آتش اول خود را می سوزاند، بعد به دیگران آسیب می رساند. در بین این رذایل اخلاقی حسد یه رذیلت بدتری است که الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار و الحطب. این حسد از خود خوری شروع می شود، یه آتش زیر خاکستر است. اگر کسی اظهار نکرد، آهسته آهسته در درون خود می سوزد. و اما اگر اظهار کرد که کار حرامی، این دیگر درون سوزی و بیرون سوزی شروع می شود. این رذیلت، این رذیلت در بین این اسرائیلی ها شیوع داشت. فرمود اینها نه تنها حسودن به این معنا که فقط در مخزن دلشون تمنی زوال نعمت را دارن، بلکه تلاش و کوششون این است که این نعمت از شما بگیرن. این بحثش در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که اونها میکوشن مسلمین را کافر کنند بر اساس حسد. آیه 109 سوره بقره این بود که بعد کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اینا علاقمندن که این کار را بکنن و دوست دارن. چرا؟ حسدن من عند انفسهم. این نعمتی که خدا به شما داد میکوشن این نعمت از شما بگیرن بر اساس حسد. ود الذین کفروا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدن من عند انفسه من بعد ما تبین لهم الحق. اینه یه همچه مرحلی دار. همون مرحله را در جریان بعد از جنگ احد اجرا کردن که از مدینه به مکه رفتن برای توطئه مشترک بین یهودی ها و مشرکین که علیه اسلام و مسلمین تهاجم کنند. در این مقطع در سوره بارکه نساء که محل بحث است فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینا میکوشن این نعمت از شما بگیرن. این یه مطلب البته، ولی محل ابتلا در اینجا این است. اونی که مشکل بعد از احد بود و توطئه رفتن به مکه بود و زمینه تهاجم بعدی بود، اینا مال یهودی هست. البته مورد آیه خاص باشد مخصص آیه نیست دیگر. بله؟ چرا حسود نسبت به یک انسان عالم عادل این مشکل دارد؟ این سؤال دردآور او باید جواب بدهد. می داند کمال است، تحصیلش برای او سخت است، خود فراهم نکرد و نمی کند، باید از دیگران بگیره. خب ترقی دیگران برای حاسدان دردآور است. خوبی کسی ترقی کرده، حالا یا در مال ترقی کرده یا در علم ترقی کرده، به جا ترقی کرده نه بی جا. اگه بی جا ترقی کرده باشد که این حسود نیست. این وظیفش این است که جلوش بگیرد. اما ببیند رفیقش رشد کرده، حالا یا تو مسائل مالی یا تو مسائل علمی، و این اون توان را ندارد یا نمیخواهد زحمت بکشد، ناچار از درون میسوزد. مطلب بعدی آن است که منظور از این ناس کیست؟ ام یحسدون الناس. گرچه آیه اطلاق دارد شامل غیر یهود هم میشه، ولی نسبت به مورد خود خوب نص است. احتمالاتی درباره کلمه ناس ارائه شد. اول اینکه منظور از ناس شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، و تعبیر از شخص به ناس یه تعبیر رایجی است، مثل اینکه اگر کسی به زید ستم کرد، زید میگوید اینا چرا به مردم کار دارن، اینا مردم آزارن، یه تعبیر رایجی است، مردم آزارن. یعنی اگه من هم نبودم دیگری هم بود اونا میرنجوندن، شخص من زید مطرح نیست، اونا نه تنها به من آسیب رسوندن، اگه من نبودم دیگری هم بود اونا آزار میکردن. خوی مردم رنجوندن در اینا هست. این یکی که از فرد به ناس تعبیر شده است. نکته دوم آن است که همونطوری که از ابراهیم سلام الله علیه به امت تعبیر شده است که کان ابراهیم امتا قانتا، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان ناس تعبیر شده است، برای اینکه او سازنده امت و ناس و جامعه است. احتمال سوم این که منظور از ناس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین با او باشند که جز همراهان او هستند، به شهادت جمله قبل که در آیه پیشین بود که ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. الذین آمنوا شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین میشه. احتمال چهارم این است که منظور از ناس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام باشند، برابر روایاتی که داره، روایاتی داره که نحن الناس المحسودون. خب اینا همه بیان مصداق است، ولی قدر متیقنش خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است به هر یکی از این احتمالات چهارگانه، و دیگران در پناه پیغمبر به نعمت رسیده اند و قهرن در پرتو او هم مشمول حکمند و محسودند و مانند آن. بعد ذات اقدس اله می فرماد اینا چرا حسد می برزند؟ ما این سمت ها را که الان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادیم قبلا به انبیای ابراهیم داده بودیم، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن علیما. ما قبلا هم به آل ابراهیم دادیم و این رشته ادامه داشت و دارد تا پیغمبر برسد علیه السلام و علیه السلام. منظور از آل ابراهیم اون معنای وسیع نیست، وگرنه خود حاسدان را که بنی اسرائیل هم شامل می شود. منظور انبیای ابراهیمیان تا برسد به وجود مبارک پیغمبر علیه السلام، نه آل ابراهیم به اون معنای جامع و وسیع، وگرنه شامل خود بنی اسرائیل که جزء حاسدین هم می شود. به بنی اسرائیل خدا ملک عظیم داده است، به جامعه بنی اسرائیل هم کتاب و حکمت داده است. لذا در سوره مبارک مائده آیه 20 وجود مبارک موسی علیه السلام به بنی اسرائیل این چنین فرماید: و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. به جامعه بنی اسرائیل میفرماید بین که در بین شما انبیاء مبعوث شدن، خدا در بین شما افرادی را ملک عظیم داد و به جامعه شما چیزهایی داد که به هیچ جامعه ای نداد، چون در هیچ جامعه اینقدر انبیاء مبعوث نشدن که در جامعه بنی اسرائیل انبیا مبعوث شدن. در جوامع دیگر پیامبران بودن اما به عدد انبیای بنی اسرائیل نبودن، اینها زیادتر از دیگرانن. مسئله داوود، مسئله سلیمان، اون ملک عظیم را اینها داشتن. حکومت مصر را بعد از زندان وجود مبارک یوسف تصاحب کرده است. بالاخره اینها ملک عظیم داشتند دیگر. همین مصری که اینا تحت استضعاف بودن روزی زیر سلطه حکومتی همین آل ابراهیم بود دیگر. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم برابر اون که در آیه 101 سوره یوسف هست این چنین میگوید: رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. خب پس این ملک را که در کنار اون نبوت و کتاب و حکمت است ذات اقدس اله با آل ابراهیم داد و انبیاء ابراهیمی داد و این حکومت را به تعبیر مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه سیاست دنیا و آخرت را بینا داد که اینا هم معنویت داشتن نبوت بود و هم سیاست و حکومت داشتن که زمامداری جامعه بود. بعد فرمود الان این چه نیست، در طول تاریخ هم همین یهودی ها بعضیشون ایمان می آوردن بعضی ها صدن سبیل الله می کردن. لذا فرمود فمن هم من آمن بهی و من هم من صدعن، یعنی اینا دو گروه هن مثل سایر مردم، منتهی اکثری اینها به طرف فساد گرایش داشتن. فمن هم من آمن بهی و من هم من صدعن، بعضی ها و همین کسی که ما به اون ملک دادیم کتاب و حکمت و نبوت دادیم یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان آوردن و بعضی از اینها صدن سبیل الله کردن، صد از او کردن. صد با صاد هم به معنای انصراف است هم به معنای صرف. جامعش این است که معنی صرف است، یا صرف نفس یا صرف غیر. این صدن سبیل الله معنای بازداشتن است، هم بازداشتن خود از راه خدا هم بازداشتن دیگران از راه خدا. گروه اول مؤمنن، گروه دوم نه تنها کافرن بلکه بر اساس اون حسدی که دارن میکوشن دیگران را هم از این نعمت بازدارن، لذا صد میکنن از راه خدا. نه تنها منصرفن بلکه صارفن، نه تنها کافرن بلکه تلاش میکنن کفر را ترویج کنن. پس مقابل من آمنه فمن هم من آمنه و من هم من کفر نیست، بلکه بدتر از کفر است. فمن هم من آمنه به و من هم من ذل و اذل، که اینا هم کافرن هم میکوشن دیگران را به کفر دعوت کنن. لذا فرمود فمن هم من آمن بهی و من هم من صدقن. اونگاه فرمود به کفا به جهنم سعیرا، فرمود به این که جهنم برای اینها از ذر افروختگی و اشتعال کافی است. اینا اگر در دنیا احیانا یه زرق و برقی دارن و رنجی ظاهری دامنگیرشون نشد عذاب جهنم کافی است. و کفا به جهنم سعیر، سعیر هم به معنای مشتعل هست. میگوین جنگ در حال تسعیر است، یعنی اشتعال است. نرخ و قیمت را هم که میگوین سعر، برای اینکه مایه گرمی بازار است، بازار با همین نرخ گرم میشود. ضمناً یه اشتعالی رو هم به همراه دارد. خب جهنم مؤنث است، برای اینکه برابر اون اذا شمس و کبرت بزن نجوم اون کدرت، در اونجا دارد به این آیه میرسد که به ادل جهنم و سقرت مؤنث است. اگر جهنم مؤنث است لازمش این بود که گفته شود به کفا به جهنم صغیرتن نه صغیره. این را گفتن به این که همونطوری که مرد که مذکر است وصف او مذکر است ولی برای مبالغه تا زیاد می کنند، می گوند رجلون علامه. زن که مؤنث است و باید تا داشته باشد، تا را حذف می کنند برای مبالغه. گاهی ذکر تا در غیر مورد برای مبالغه است، گاهی حذف تا در مورد برای مبالغه است. و اصلش سعیرتن بود برای مبالغه فرمود و کفا به جهنم سعیرا. اونجا که ذکر تا برای مبالغه است، نظیر اون چی در سوره قیامت است که ان بل الانسان علی نفسه لبصیرتون، که این تا مبالغه است، چون انسان که مذکر است، انسان نسبت به خود خیلی بیناست، هیچ چیزی نمیتواند او را از خودش غافل بکند، به نسبت خودش جاهل بکند. ولو القا معاذره، هرچم عذرها را القا کند و عذر تراشی کند، بالاخره میفهمد چه کار است و میداند چه کار است. بل انسان علی نفسه لبصیره. اینجا که جای ذکر تا بود، تا حذف شده است برای مبالغه و کفا به جهنم سعیرا. مذکر و مؤنثش این چیزی نیست که یکسان باشد، که صغیرتن مثل بصیره دید. در مواردی که مؤنث هست باید مؤنث ذکر بکنن دیگر. صفت مشبهه. مطلب دیگر آن است که آیا در قرآن حرف زائده با عمل بی‌معنا هست یا نه؟ آیا یک کلمه، خواه اسم، خواه فعل، خواه حرف، در قرآن وجود دارد که معنا نداشته باشد، فقط کار بکنه؟ بعضی میگن آری، ما در قرآن حروفی داریم که حرف هم خوب کلمه است، که این کار میکند ولی معنا ندارد. نظیر همین کفا بالله علیمن، کفا بالله نصیرن، کفا به جهنم سقیرن، امثال زاله. عده میگن این چنین نیست، چیزی در قرآن نیست که معنای خاص خود را نداشته باشد، ضمن اینکه کار میکند یه نکتهی هم او را همراهی میکند. اینها مسئله کفا بالله علیمن، کفا بالله نصیرن، کفا بالله وکیلن، یا کفا به جهنم سعیرن، اینا رو این چین توجیه میکنن که کفا با الله یه ارتباط تنگاتنگی دارد که فعل با فاعل مرتبط است، کف الله دیگر. و اگر بخواهن او رو به صورت انشاء بیان کنن، میگن اکتفه بالله، کف الله یعنی اکتفه بالله. پس از اون جهت که رابطه کفا با الله رابطه فعل و فاعل است، اینا به هم مرتبط، و این با برای ایجاد یک گره مجدد است که یک اضافه خاصی بین کفایت و الله برقرار است. پیام مجدد این با این است که یه وقت است میگوییم زید کافی است، امر کافی است، کف از زید، کف ال کف امر و امثال ذالک. یه وقت میگیم کف الله و کفا بالله. برای اینکه بفهمانیم کفایت الهی نظیر کفایت سایر کافیان نیست، این بار اضافه میکنه که این با پیام جدیدی دارد که برای تحکیم اون رابطه است. این دو بیان را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان ذکر کرده. مرحوم شیخ طوسی در مقابل دیگران نکات ادبی قرآن را هم فراموش نکرده است. جنبه ادبیشون هم خوب قوی است، اگر مثلا از دیگران قوی تر نباشد در حد خود خوب است. ایشون همین دو بیان را چه در باره کفا بالله علیمن و کفا بالله نصیرن دارن و چه درباره کفاب جهنم صغیرا. در ذیل آیه قبلی که بحث شد فرمود والله اعلم باعدائكم و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، در جزء سوم از این تبیان های ده جلدی صفحه 211 ذیل همین آیه محل بحث، یعنی ذیل آیه و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، این چنین می فرماین و دخلت البا فی قولی تعالی بالله لأحد امرین احدهما للتأکید لأن الاسم فی کف الله کان یتصل اتصال الفاعل، الله با کفایت ربط فعلی به فاعلی دارد، فعل و فاعل به هم مرتبطند، پس الله با کفایت ارتباط دارد. فلما دخلت البا صار یتصل اتصال المضاف و اتصال الفاعل، پیوند مضاف می شود، که این با برای چسبوندن است، برای ایجاد ارتباط مجدد است، یه معنایی رو به همراه دارد. لیعلم ان الکفایت منه تعالی لیست کالکفایت من غیره فی المرتبه، اگر دیگران کافی است به خدا کافی است، کفایت دیگران مثل کفایت خدا نیست، کفایت خدا یه ارتباط تنگاتنگی با الله دارد، گسستنی نیست. بعضی چون قدرتشون محدود است بعد از این مقداری کفایت از اینا گرفته می شود، اما کفایت خدا چون ارتباط شدید با خدا دارد گسستنی نیست. لیعلم ان الکفایت منه تعالی لیست کل کفایت من غیره فی المرتبت و قدم المنزل فزوعف لفظها لمضاعفت معناها. در لفظ ما دو تا عامل آوردیم برای ایجاد ارتباط، یکی همون فعل و فاعل هست که همه جا هستن با هم مرتبطن، یکی برای تحکیم اون ارتباط این حرف بار آوردیم، این وجه اول. وجه دوم همان است که با زائد است و معنای جدیدی ندارد. از ثانی یعنی وجه دوم که برای دخول کلمه باس رو کلمه الله، لأنهو دخلهو معنای لأنهو دخلهو، این کفا بالله معنای اکتفو بالله دارد، یعنی این فعل ماضی ظاهرن جمله خبری است که الغیت بدال انشا کف الله یعنی اکتفه بالله. اگر می گفتیم اکتفه بالله با می آوردیم، حالا هم که گفتیم کف الله با می آریم، لأنه معنای اکتفه بالله است. ذکره و زجاج ذکر کرده است، اما حالا همه نحویین ذکر کرده باشند شاید این چین نباشد. و موضعه رفع بلا خلافن، البته محلن مرفوع است یعنی کفاللهو، ولو ظاهرن مجرور است. همین دو معنا را در ذیل آیه محل بحث که فرمود و کفا به جهنم صغیرا آمده است، اون را در صفحه 230 همین جلد سوم ذکر کردن، فرمودن که و کفا به جهنم لتأکید الاختصاص لأنه يتعلق به بین وجهین، وجه الفعل فی کفا جهنم، چون خود فعل به فاعل ارتباط دارد که قوله که کف الله، و وجه الاضافت فی الکفایت به جهنم، که با این اضافه که حرف است یه معنایی رو هم در درون خود دارد، حالا یا لامیه است یا میمیه است و امثال ذلک، بالاخره حرف جای اسمی نشست، کار اسم میکند. و علی ذلک قیل کفا بالله للدلاله علی الکفایت للدلالت على ان الکفایت تضاف الیه من اوکد الوجوه. و اون اوکد الوجوه دو بچه است، و وجه الفعل و وجه المصدر. از طرفی هم مشابه این در کفا بهی اسمن مبینا هست، در این گونه از موارد که نمی شود گفت اکتفی به کفاهو اسمن مبینا، اما کفا بهی اسم مبینا در این گونه از موارد که دیگه جا برای این که ما بگوییم فعل ماضی ولی امر است نیست، که اکتفی به اکتفا بکن، که یعنی این برای این که گناه باشد خیلی کافی است، شدیداً کافی است. یکی این که فعل به فاعل ارتباط دارد، یکی برای تحکیم ارتباط این حرف با را در وسط آوردن که تا الساق باشد. مطلب بعدی آن است که برای که به اصل سخن برمی‌گردیم، در نوبت‌های قبل تو سال‌های قبل همین مطلب عرض شد، ما اوائل امر برای اینکه ثابت بشود قرآن معجزه است از در فصاحت و بلاغت نیازی به علوم ادبی داریم، اما بعد از اثبات اینکه قرآن وحی است دیگر نباید به دنبال این کتاب و اون کتاب بگردیم. بعضی از مفسرین تلاش و کوششون این بود که آیا ثلاثی مجرد مصدر او بر وزن تفعله می آید یا نه، به زحمت افتادن که لا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه، تهلکه مصدر ثلاثی مجرد است از هلک یهلکو. آیا مصدر ثلاثی مجرد که بر وزن هلک فعل یفعلو باشد تفعله می آید یا نه؟ هی کتابا را ورق می زدن. اینجا بود که بعضی از بزرگان اهل تفسیر گفت به این که اگر ثابت نشده بود قرآن وحی و معجزه است، شما دنبال این اون بگرد، اما حالا که برای شما ثابت شده است معجزه است، سایر لغات را از قرآن بگیر، نه قرآن را بر جام شواهد تطبیق بکن. و اصل قواعد ادب را که این اهل بیت یاد دیگران دادند، وگرنه عرب جاهلی که قوانین ادب مدون نداشت. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که یه بخشش رو مرحوم مفید نقل کرده، یه بخشش دیگران که اسم را معنا کرده حضرت ابوالاسود، یاد داد فعل را معنا کرده، حرف معنا کرده، از اون به بعد ادبیات مدون شد و شکل علمی پیدا کرد، وگرنه همون کلماتی بود که در افواهشون بوده اینها. و اگر یه علمی مدون نباشد، قواعد نداشته باشد، با مثال ها نمی شود علم درست کرد، با موارد جزئی نمی شود علم درست کرد، مگر قاعده باشد. قاعده را اینها یاد دادن. اینا از کی یاد گرفتن؟ از منبع وحی، یعنی از قرآن. بنابراین در این حال که علوم ادبی سرمایه است، باید نردبان باشد نه دست و پاگیر. وقتی آمد آدم بالا شواهد رو میسنجد، میبیند نه، قرآن یه سلسله معانی لطیفی دارد که این نه در متول صاحب متول بود، نه در مغنی صاحب مغنی بود، نه در کافیه و جامیه صاحبان کتاب ادب. والحمدلله رب العالمین.